بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. آخرین بحثی که از مبحث عام و خاص باقی مونده دوران بین نسخ و تخصیص، از اونجا که مرحوم محقق خراسانی این مسئله رو به تفصیل مورد بررسی قرار داده و صوری برای اون ذکر کرده، ما برای اینکه در هر صورتی مسئله به نحو مستوفا مورد بررسی قرار بگیره، این صور را ابتداعا ذکر می‌کنیم، اونگاه به بحث و بررسی درباره اون صور خواهیم پرداخت. به طور کلی در جایی که عام می وارد می شود و خاصی هم به دنبال اون وارد می شود، گاهی این خاص متصل و گاهی منفصل. اگر خاص متصل باشه که اساساً امکان نسخ متصور نیست و ما همطور که قبلاً هم گفتیم جایی که خاص متصل باشه ما حتی مسامحتاً عنوان تخصیص به کار میبریم، لذا در جایی که خاص متصل در کنار عام ذکر بشود این از دایره بحث خارجه. بحث مربوط به جایی است که مخصص یا خاص منفصل باشه. اینجا بحث از امکان نسخ از دید عده‌ای در بعضی از صور وجود داره، لذا میخوایم ببینیم اگر خاصی منفصلا ذکر شد آیا امکان این که ما اون را ناسخ قلمداد بکنیم هست یا خیر. ولی چون زمان ورود خاص احتمالاتی درش وجود داره، لذا ما این صور و احتمالات را ذکر می‌کنیم، اونگاه به بررسی هر یکی از این صور می‌پردازیم. گاهی خاص مقارن با عام وارد می‌شود. اون جایی که خاص مقارن با عام وارد شه این تکلیفش روشنه. اینجا همطور که مرحوم آقای آخوند فرمودند احتمال نسخ در اون جریان نداره. درسته که متصل نیست، اما مقارنت قابل تصویره، چون ما مخصص متصل رو از دایره بحث خارج کردیم و اینجا که میگیم خاص مقارنه با عام وارد میشود منظور اتصال نیست، بلکه حالا با کمی تأخیر و تقدیم ممکنه به صورت منفصل ذکر بشه. یه وقت میگیم اکرم العلماء الا زیدن العالم، این مخصص متصله، اما یه وقت میگیم اکرم العلماء، بعد لا تکرم زیدن العالم. خب اینجا مقارنت هست اما اتصال نیست. این صورت بدون تردید مخصص محسوب می شود و احتمال نسخ در اون جریان نداره. این یه امریست که واضح و روشنه و هیچ تردیدی هم در اون نیست. وقتی که میگوید اکرم العلماء و حالا بلا فاصله یا با فاصله اندکی میگوید لا تکرم زیدن العالم، اینجا دیگه نسخ اصولا معنا نداره. نسخ یه ویژگی هایی داره که حالا در ادامه بحث ها روشن میشه که با وجود این ویژگی ها اساسا ما نمیتونیم این رو به عنوان مخصص تلقی بکنیم. لذا این صورت همین ابتدا کنار میره. اما خاص گاهی بعد از عام وارد میشود و گاهی قبل از عام. خود این دو صورت هر یک دارای دو صورت هستند که مجموعاً میشه چهار صورت و محل بحث و نزاع این چهار صورته. این که خاص بعد از عام وارد بشه، گاهی قبل از حضور وقت عمل به عام وارد میشود و گاهی بعد از وقت عمل به عام وارد میشه. اونجایی هم که خاص قبل از عام وارد بشه، گاهی عام بعد از وقت عمل به خاص وارد میشه و گاهی قبل از وقت عمل به خاص وارد میشود. بنابراین این چهار صورت محل بحث و نزاعه. ما میخوایم ببینیم خاص در این موارد چهارگانه ناسخ عام محسوب می شود یا مخصص عام. پس موضوع بحث منقح شد. اولا مخصص متصل از دائره نزاع خارجه. ثانیا مخصص یا خاص مقارنه، خاصی که مقارنه با عام وارد شود ولو متصل نباشه، اونم از محل بحث خارجه. این دو صورت. اما اون صوری که در محل بحث داخلند، اونجاییست که خاص قبل از عام یا بعد از عام وارد بشه. حالا این دو صورت هر کدام قبل از وقت عمل به دیگری یا بعد از وقت عمل به دیگری وارد می شود. این چهار صورته که محل بحث. اما صورت اول که خاص بعد از عام وارد بشه اما قبل از آن که وقت عمل به عام رسیده باشد وارد شده باشد. مثلا امروز اوائل هفته مولا میگوید اکرم العلماء یوم الجمعه، لکن قبل از روز جمعه یک دستور دیگری صادر میکنه و میگه لا تکرم زیدن العالم. خب اینجا خاص بعد از عام وارد شده ولی قبل از آن که نوبت عمل به عام برسه این دستور صادر گردیده.
در این که این صورت مسلماً میتواند تخصیص باشه، این هیچ محذور و منعی نداره، ولی آیا امکان نسخ هم اینجا وجود دارد یا خیر؟ این بحثی است که حالا محل این مطلبی است که محل اختلاف و دربارش بحث وجود داره. ولی قبل از این که به اقوال این مطلب و اقوالی که در این مسئله وجود داره اشاره بکنیم، خوبه به فایده و ثمره این نزاع هم اشاره کوتاهی داشته باشیم. چه فرقی میکنه ما اینجا حالا بگیم لا تکرم زیدن العالم ناسخ عام است یا مخصص عام؟ آیا ثمره‌ای اینجا میتوان تصویر کرد؟ ثمره این است که اگر ما گفتیم لا تکرم زیدن العالم مخصص عام است، این معناش اینه که زید از همون زمانی که عام صادر شده واجب الاکرام نبوده، یعنی وقتی خاص وارد میشه این کشف از اراده جدی مولا میکنه و نشون میده که از ابتدا واجب الاکرام نبوده. اما اگر بگیم ناسخ است، این معناش این است که این معناش این است که عرض به حضور شما از همون ابتدا که عام وارد شده این زید واجب الاکرام بوده، ولی به وسیله خاص حکمش نسخ شده. اینجا عدم وجوب اکرام یا حرمت اکرام منتفی شده، به اصطلاح وجوب اکرام منتفی شده و به جای اون عدم حرمت، به جای اون حرمت جایگزین شده. حالا این ممکنه از نظر عملی باز ثمره‌ای به جز مسئله نذر یا مواردی شبیه اون براش نشه تصویر کرد، اما بالاخره یک چنین ثمره‌ای اینجا قابل ذکره. یه نکته دیگه هم اینجا باید مورد توجه قرار بگیره و اون این که همه بحث در مورد زید عالمه، یعنی ما در مورد حکم عام نسبت به افراد دیگر بحثی نداریم، اون تکلیفش روشنه و مشکلی نداره. خب حالا بعد از این که معلوم شد اینجا محل بحث در صورت اول چیست و نزاع در چه فرضی صورت گرفته، باید عرض کنیم که اینجا دو نظر و دو دیدگاه وجود داره. مرحوم محقق خراسانی و برخی از شاگردان ایشون و نیز برخی از اصولیین پیشین مثل صاحب معالم، صاحب قوانین، اینها معتقدند که امکان نسخ اینجا نیست، اینجا فقط تخصیص متصوره. اما در مقابل البته خود مرحوم نائینی این عقیده رو نداره. مرحوم آقای آخوند و بعضی از شاگردان ایشون و البته پیش از مرحوم آقای آخوند هم دیگران این عقیده رو داشتن، لکن مرحوم آقای نائینی اینجا یه تفصیلی دادن در مسئله و در برخی صور قائل به نسخ شدند، گفتن امکان نسخ هم وجود داره. در برخی صور گفتند که امکان نسخ نیست. پس دو تا نظر اینجا وجود داره، یکی این که اینجا اساساً امکان نسخ نیست، یکی این که فل جمله امکان نسخ هست. اما کسانی که میگن اینجا امکان نسخ هست، در توضیح این مطلب و اثبات مدعای خودشون میگن به طور کلی سخن و بحث اینجا درباره حکم واقعی است، نه حکم امتحانی و سوری. چون برخی از احکام امتحانی و سوری اند، در موالی عرفیه گاهی از اوقات مولا برای اینکه عبد را امتحان بکند یه دستوری رو صادر میکنه و غرض او امتثال نیست، او میخواد ببیند تا چه حد عبد در برابر اوامر او انقیاد و خضوع داره. حتی ممکنه عرض به حضور شما بدانه که او اهل عمل نیست، اما میخواهد این مطلب به وضوح ثابت و روشن بشه و به اصطلاح برای اتمام حجت این کار رو میکنه. خب خداوند تبارک و تعالی برای اینکه بفهمد عبد چگونه اهل اطاعت، نیازی به صدور چنین دستوراتی نداره، او عالم به خفیات است. اما گاهی برای اتمام حجت این کار را انجام میده تا در مقابل عبد بتواند احتجاج بکنه. حالا اوامر امتحانی و احکامی که برای امتحان صادر می شوند، خب اینها به طور کلی از این بحث خارجند. اما احکام واقعی به معنای احکامی که غرض از اونها امتثال عبد هست، این احکام واقعی مقابل احکام ظاهری نیست. احکام واقعی به معنای مؤدای امارات و اصول نیست، در مقابل مؤدای امارات و طرق نیست، در مقابل مؤدای اصول. منظور از این احکام واقعی یعنی احکامی که برای این صادر شده اند که حقیقتا امتثال بشند، احکام حقیقی. خب در احکام حقیقی که غرض امتثال مکلف است و این که مکلف این دستور را اتیان بکنه. فرض بکنید الان عامی که در اینجا وارد شده یه حکم حقیقی است، اکرم العلماء یوم الجمعه. این دستور برای این صادر